تراک 131 صفحه 450. و جمله ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه دلالت دارد بر اینکه منافقین نام برده و مورد گفتگوی این آیات عده زیادی بودند و کلمه عذاب برایشان حتمی شده و دیگر قابل برگشت نبودند. حال اگر به خاطر پاره مساله عده از ایشان مورد عفو قرار گیرند، باری بقیه باید عذاب شوند. آنچه از نظم و سیاق آیه استفاده می شود این است. و به عبارت دیگر در این جمله رابطه که میان شرط ان و جزا نعذب هست در حقیقت رابطه است تبعی و توفیلی و اصل آن رابطه است که میان جزا و یک امر دیگری برقرار است که شرط متعلق آن است و آن این است که عذاب بر همه آنان واجب است. حال اگر بعضی از ایشان عفو شوند، بقیه بدون تخلف عذاب خواهند شد. از آنچه گذشت معلوم شد که اولاً وجه ترتب جمله نعذب طائفه بر جمله ان نعفو عن طائفه چیست و این اشکالها که بعضی ها پاورقی یکم بر آیه کرده و گفتند چه ملازمه میان عفو از بعضی و عذاب بعضی هست و این شرطیت چه معنایی دارد وارد نیست و جوابش این است که ملازمه و لزوم در اصل میان وجوب نزول عذاب بر جماعت و میان نزول بر بعض بوده. سپس این ملازمه از این دو طرف به جای دیگری یعنی به میان عفو از بعض و نزول بر بعض منتقل شده است. و ثانیاً منظور از عفو ترک عذاب است به خاطر مصلحتی از مصالح دین، نه اینکه به معنی آمرزش باشد که مستند به توبه است، چون هیچ وجهی به نظر نمی رسد که به خاطر آن صحیح باشد بگوییم اگر طایفه ای از شما را به خاطر توبهشان بیامرزیم، طایفه دیگر را به خاطر جرمشان عذاب خواهیم کرد. با اینکه اگر منافقین همه ایشان توبه کنند، به طور قطع همه آمرزیده خواهند شد. به شهادت اینکه خود خدای تعالی همه را دعوت به توبه کرده و فرموده، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ثالثاً عفو و بلکه عذاب مذکور در آیه عفو کردن و نکردن از عذاب دنیوی است، چون به نص آیات قرآنی عفو از عذاب اخروی ممکن نیست مگر به وسیله توبه یا به وسیله شفاعت. و فرض اینجاست که در مورد منافقین نه توبه‌ای در کار است و نه شفاعتی. اما توبه مشخص شد که مورد نظر آیه نیست. و اما شفاعت آن هم با آیات شفاعت ثابت شده که شفاعت در آخرت جز به مؤمنینی که ایمانشان مورد رضایت باشد نمی رسد. و ما بحث از آن را در جلد اول این کتاب گذراندیم. پس قطعا مقصود از عفو دنیوی و مقصود از عذاب عذاب دنیوی است. برابن هیچ مانعی نیست که بگوییم آیه لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفه تتمه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و منظور از عفو عذاب رسول خدا صلی الله علیه و آله از ایشان است که یکی را سیاست کند و آن دیگری را عفو نماید. پاورقی یک، تفسیر المنار، جلد 10، صفحه 531. ادامه مد. لیکن ظاهر آیات بعدی این است که این جمله کلام خود خدای تعالی و خطاب به منافقین است و بدین جهت باید گفت در آیه التفاتی به کار رفته، چون قبلن روی سخن با رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. اینک در این جمله خطاب را از رسول خدا صلی الله علیه و آله به منافقین برگردانیده تا بفهماند که به خاطر این عملشان در شدت خشم و غضب است، آنقدر که اکتفا نکرد به اینکه دیگران او را رسول خدا معرفی کنند، بلکه خودش برخاست و شخصا مردم را مخاطب قرار داد و آنان را از عذابی واقع شدنی و عذابی که مفری از آن نیست بترسانید. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض تا و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. مفسرین گفتند که این دو آیه جمله مستأنفه هستند که حال عموم منافقین را متعرض شده و اوصاف عمومی و جامعه ایشان را به عنوان معرفی برمی شمارند و کیفری را که خداوند در عاقبت امرشان به ایشان می دهد نام برده آنگاه متعرض حال عموم مؤمنین شده، ایشان را هم به صفات جامعی که دارند معرفی نموده و مطالبی که مایه تنبیه و بیداری ایشان است ذکر می کند، تا سخن درباره آنان درست در مقابل سخنانی باشد که درباره منافقین به میان آمده. دلیل این معنا این است که جزای کفار را با منافقین یک جا آورده و فرموده وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار. ظاهر امر این است که این آیه در مقام تعلیل جمله ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه است که در آیه قبلی بود و سیاق مخاطب بودن منافقین هنوز باقی است و قطع نشده. پس آیه قبلی چون دلالت می کرد بر اینکه خداوند منافقین را رها نمی کند تا آنکه به جرم نفاقشان عذابشان کند و اگر بعضی از ایشان را به خاطر حکمت و مصلحتی عفو کند دیگران را عذاب خواهد کرد، لذا جای این سوال بود که کسی بپرسد چه معنا دارد که عده‌ای را به خاطر عفو رها کند و عده دیگری را دستگیر و عذاب کند و آیا این از باب ستم کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری نیست؟ و چون جای این سوال بوده سبب را ذکر کرده تا جواب این اشکال داده شده باشد و سبب این است که چون منافقین همه سر و ته کرباسند و در صفات خبیث و اعمال زشت با هم شرکت دارند، قهرن در کیفر اعمال و عاقبت احوال نیز با هم شریکند. و اگر زنان منافق را هم ذکر کرده، با اینکه قبلا صحبتی از زنان منافق به میان نیامده بود، بعید نیست برای این باشد که شدت ارتباط و کمال اتحاد میان آنان را برساند و بفهماند که در صفات نفسانی همه یک جورند و نیز اشاره کرده باشد به اینکه پاره ای از زنان نیز اعضای مؤثری هستند در اجرای برنامه‌های منافقین و رول‌های مهمی را می‌توانند در این جامعه فاسد بازی کنند. پس معنای آیه این شد که نباید کسی تعجب کند که چطور خداوند بعضی از منافقین را به علتی رها کرد و بعضی دیگر را عذاب می‌کند، زیرا زنان و مردان منافق محکوم به نوعی وحدت روحی هستند که همه را به صورت یک فرد در می آورد و همه را در اوصاف و اعمال و کیفر الهی شریک می سازد و به همین جهت صحیح است که گفته شود اگر ما بعضی را عفو کنیم بعضی دیگر را عذاب خواهیم کرد. آری، همه منافقین امر به منکر و نهی از معروف می کردند و از انفاق در راه خدا خودداری می نمودند و به عبارت دیگر با اعراض از یاد خدا خدا را فراموش کرده بودند و چون مردمی فاسق و خارج از زی بندگی بودند، خدا هم آنان را فراموش کرد و آن پاداش هایی که به بندگان خود که همواره به یاد مقام پروردگارشان بودند داده بود به آنها نداد. آنگاه وعده ای را که به منافقین داده بیان نمود و فرمود وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار. اگر کفار را عطف به منافقین کرد، برای این است که منافقین نیز کافرند. نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم. همین کیفر ایشان را بس است، کیفری است که به غیر ایشان نمی رسد. و لعنهم الله و ایشان را دور کرد و لهم عذاب مقیم. ایشان راست عذابی ثابت که هرگز زائل نمی شود و تمامی ندارد. از این بیان روشن گردید که جمله نسوا الله فنسیهم بیان جمله قبلی است که فرمود یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. و از این بیان این نتیجه استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر و انفاق در راه خدا ذکر خداست. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتن و اکثر اموالن و اولادن فاستمتعوا بخلاقهم. راغب گفته از کلمه خلاق فضیلتی است که آدمی آن را با خلق خود کسب نماید و به همین معناست در آنجا که می فرماید و ما له فی الاخرت من خلاق. پاورقی یکم. و سایرین کلمه نام برده را به مطلق بهره و نصیب معنا کردند. پاورقی یک. مفردات راغب، ماده خلق. ادامه متن. این آیه تتمه خطابی است که در جمله لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم منافقین مخاطب آن بودند و هر دو آیه در یک سیاق متصل قرار دارند. در این آیه حال منافقین تشبیه شده به حال کفار و منافقینی که قبل از ایشان بودند و این قیاس را بدان جهت آورد تا بر مطلبی که در جمله المنافقین و المنافقات بعض هم من بعض و اینکه منافقین و کفار در اعراض از یاد خدا و سرگرمی به متاع دنیا و استهزاء به آیات خدا و سرانجام بی نتیجه ماندن اعمالشان در دنیا و آخرت مثل همند استشهاد کند و معنای آیه و خدا داناتر است. این است که شما منافقین مانند کفار و منافقینی هستید که قبل از شما بودند. آنها دارای نیرو و ثروت و اولاد بودند، بلکه ثروت و اولاد آنها از شما بیشتر بود. سرگرم بهره خود از دنیا شدند و از زندگی سعادتی کسب نکردند. نتیجه این همانندی این است که شما سرگرم لذت مادی شدید همانطور که آنها شدند. شما آیات خدا را استهزا کردید همچنان که آنها استهزا کردند. اعمالتان در دنیا و آخرت هبط و بی نتیجه شد همچنان که از آنان شد. شما زیانکار شدید همچنان که آنها شدند و به همین جهت به شما وعده آتش جاودانه داد و از رحمت خود دور کرد. این که فرمود آنها از شما از نظر نیرو و مال و اولاد قوی تر بودند، اشاره به این است که آنها نتوانستند خدا را عاجز کنند و این قوت و نیرو بلای هبط عمل و خسران را از آنها دفع نکرد. پس شما چطور می توانید با اینکه قوت و اموال و اولادتان از آنها کمتر است؟